حامی این قسمت از پادکست ده صبح سامانه حضور و غیاب آنلاین دینگه. دینگ با استفاده از تکنولوژی روز و اپلیکیشن موبایل کار مدیرا و پرسنل رو بسیار آسون میکنه و نسبت به دستگاه سنتی صرفه اقتصادی و امکانات بیشتری داره. تا به حال بیش از 1200 شرکت، فروشگاه، استارتاپ و کسب و کارهای دیگه از دینگ استفاده میکنن. برای اطلاعات بیشتر به سایت dingontime.com مراجعه کنید. dingontime.com سلام همه.
سلام به امید و همه.
قسمت 63 از پادکست ده صبح رو میشنوین. من امید اخوان
و من هم میثم و همکارم میثم زرگرپور.
ما یه سری آدم کلا خودشونو معرفی میکنن ولی پادکست ها بعضی میگن چرا معرفی میکنین نمیکنین. ما نمیکردیم، گفتیم حالا یه بار معرفی بکنیم.
دفعه دوم معرفی، یه بار دیگه هم کردیم. خوب البته.
خب ما چیزی به پایان سال نمونده و دیگه
به پایان سال و احتمالاً به پایان فصل دو.
آره چیه، فکر کنم 5-6 قسمت 7 قسمت مونده دیگه.
آره یه چیز سال مایم.
خب ما راجب در واقع میخواییم یه خود راجب دینامیک بین بنیانگذارا، هیئت مدیره، سهامدارا، سرمایه گذارا و کلن راجب یه سری عللش شکست حالا استارتاپ های کسب و کاره که داخله و بیرون خیلی در واقع انعکاس نداره صحبت کنیم.
آره اینطور به نظر میاد.
توضیح دادم چرا سخت بود.
آره خیلی سخت بود. یه ذره نفس بکشیم. آره. نسبت از سرمایه گذاری دور بشیم، یه ذره مخاطبینمون حالشون بهتر بشه.
آره فکر کنم خیلی دوز سرمایه گذاری رفته. آره. بالا، هرچند هنوز فوشی نخوردیم، چیزی نشدیم که خسته شده
شدم نرسیدن بهش.
آره یا نرسیدن، یه وقتم داشتم فکر میکنم شدم برای آدم ها جالبه واقعا، یعنی حتی آدم هایی که کاری با این کارا ندارن مثلا یه سری راجبه سرمایه گذاری، همین ساختار شرکت فلان، اینا برشون جالبه قاعدتا.
آره مخصوصا با توجه به طیف مخاطبینی که ما داریم. اخیرا یه منشنی تو توی توییتر گرفتی، یه بزرگوار راننده اسنپ بود، بعد مثلا یه خانمی بود که معمار بودن. آره. خانه دار داریم. دوستان نمیدونم امید. آره. اگر که میتونین به همون بگید شغلتون چیه، یا به همون ایمیل بزنید به سلامتن این پادکست.
آره یا تو سوشال،
تو سوشال مدیا. آره تو توییتر من امید هستیم، خود شناسه پادکست هست، توی اینستاگرام هست. خیلی دوست داریم بدونیم که
آره
احتمالاً
ما چیزای عجیب داریم،
چه شغلایی میشنون ما.
کارگردان داریم، کافه دار داریم، نمیدونم مؤسسه آموزشی داریم، نمیدونم اینا همه خیلی ما تعجب کردیم. حالا تا یه جایشو میفهمیدیم، مثلا کافه دار رو باز من میفهمیدم، مثلا معمار رو هیچ وقت نمیفهمیدم، یا حالا مثلا برنده اسنپ که خیلی برام جالب بود. و یه کامنتایی هم داریم از آدمایی که در واقع میگن که ما تو مسیر گوش میدیم و خیلی آروم میریم که آره. پادکست رو گوش بدیم. خب ما توی در واقع حالا هم یه کیسی بود، من با محوریت اون کیس یه مقدار میرم جلو.
کیسی که چند قسمت قبل میگفتیم
که بر خود من خیلی، یعنی خیلی یادگیری داشت، نمیتونم بگم جذاب بود، یعنی کیس بدی در واقعیت، ولی با محوریت اون، ولی این دینامیکه رو در واقع بتونیم یه مقدار راجبش صحبت کنیم.
منظور چی امید؟ یعنی مثلا عواملی که در داخل استارتاپ یا شرکت باعث میشن که استارتاپ
اوضاع خراب
بشه.
آره. حالا نکته چیه؟ نکته اینه که ما خیلی وقتا از بیرون مثلا میشنویم فلان استارتاپ فیل کرد، این جم شد، این مثلا چه میدونم ادغام شد، این شد، بعد از بیرون خب آدما خیلی نمیدونن اون تو چه خبره. بعد خب دیدید که مثلا تو خود توییتر یه آدم میاد میرسه آه فلان استارتاپ فیل کرد و
هم تعطیل شد،
آره این هم تعطیل شد، تموم شد و وضع اقتصادی بده و پول نیست و تحریم، یعنی یه عالم داستان سرهم میکنن متاسفانه بدون اینکه اطلاعات دقیق داشته باشن. اما حالا آره واقعا الان متاسفانه وضع اقتصادی خوب نیست، استارتاپ های الان زیادی هن که دنبال جذب سرمایه‌ان و
پیدا نمی کنن
دارن تعدیل میکنن، واقعا یه تعدادی یا فیل کردن یا فیل خواهند کرد به خاطر در واقع کم بوده نقدینگی. اما میخوام بگم که این یکی از در واقع عللشه، یا حالا مثلا کاهش تقاضا مثلا شاید یه علت دیگه شه. این چند ماه سر داستانهای مثلا
اینترنت
و فلان و قطع اینترنت و اتفاقهایی که افتاد
خیلی
صدمه خوردن.
آره. رمز پویا مثلا،
رمز پویا اصلا یه عالم اتفاق افتاد،
من تنم میلرزید، میگفتم خدا رو شکر من ای کامرس ندارم، هم سر قطعی بنزین فکر کن با هزار جور قطعی بنزین، قطعی اینترنت در ایام بنزین هزار با هزار جور دردسر، یه نفر مثلا کشوندی به داخل وبسایت تو، مثلا کدی روی سئوت کار کردی، طرف اصلا ممکنه آدرس سایت تو رو یادش نباشه.
بله.
و همیشه گوگل میکنه و خب همش به باد میره، ولی تو اینا رو داری کنار میذاری، میگی که
آره، یعنی میگم آره میگم همه اینها هست، تاثیر داشته، ممکنه اذیت کرده، نمیدونم چه میدونم قانون گذاری، نمیدونم همه این چیزایی که آره به هر علت هست، اما یه وقتایی توی اون استارتاپ یه اتفاقهایی میفته که از بیرون کسی نمیدونه و شاید از قصد هم مخفی نگرش میدارن برای شاید یه مقدار بتونم بگم حفظ آبرو و
سیری صورتشون سرخ نگه.
آره و یه مقدارم برای این که بتونن از سرمایه گذار بعدی فاند بگیرن، یعنی یه چیزایی اگر لو بره که آقا مثلا اعتماد از بین رفته، مشکلات داخلی بین سهامداراست یا با بنیانگذاراست، این باعث میشه که اگه این لو بره احتمالا ویسی بعدی که به محضی که اینو بشنوه جا میزنه. درسته شما که یه ویسی رزیم،
بله قرار راجع به سرمایه حرف نزنیم. آره نه واقعا همینطوره، اصلا جزء چیزای خیلی مهم اینه، یعنی مثلا ما اگر که شده واقعا که استارتاپ توی جلسه پیچ اومده گفته که من اخیرا فلان بنیانگذارم ازم جدا شده، بعد خب این خیلی سیگنال بدیه، نشون دهنده اینه که یه اتفاق این وسط افتاده. توی دو سال گذشته من حداقل دو بار به طور جدی مواجه این قضیه شدم که بنیانگذار جدا شده، بعد درگیر مثلا مشکلات 3-4-5 ماهه حتی مثلا بیشتر از اون بودن تا این نفر جایگزین بکنن یا اصلا به خودشون بیان بدونن که چیه. و واقعا مثلا این جدا شدن هم خیلی وقتا به خاطر مسائل مثلا اینجوری نبوده که طرف مهاجرت بکنه بره، مثلا دعواش شده.
بله.
رفته. خب این سیگنال خوبی نیست به نظرم و آره این کاملا اتفاق میفته.
و خب یه نکته، یعنی یه علت گندهی که باعث شکست کلن استارتاپ ها و کلن کسب و کارها میشه و خیلی کم ازش نام میبریم، واقعا مهارت های مدیریتی یک بنیانگذار، یک مدیر عامله.
آره کاملا
میدونی، یعنی ما داشتیم مثلا همه چیزها رو شما میشنوین که کمبود سرمایه و نمیدونم مدل کسب و کار و اندازه بازار و زمانی که وارد با همه اینا رو خیلی بحث میکنن، اما یه چیزی این وسط هی جا میمونه و اون هم این توانایی در واقع یک بنیانگذار یا مدیر عامل برای رشد یک استارتاپ یا سازمانه. چیزی که تو این سالا من خیلی دیدم اینه که بعضیا واقعا تخصصشون روی اصطلاحاً دیسراپت کردنه، یعنی میان یک
هم میریزن
هم نه دیسراپت نمیدونم
میگن برهم زنندگی.
آره خلاصه اون آره اون روند فعلی یک مثلا بازاری یک صنعتی رو به هم میزنن، مثلا همه ای کامرس ها مثل تاکسی اینترنتی و غیره، اومدن اون روند رو برهم زدن، یه چیزی ایجاد کردن و حالا بهش اونور دیسراپت کردن میگن. بعضی ها تخصصشون تو اینه، خیلی خوب میتونن دیسراپت کنن، میتونن یه چیزی رو از صفر بسازن، لانچ کنن، ببرن جلو، اما لزوما همه نمیتونن اینو تا ته برن جلو.
احسنت.
یعنی یک جایی دیگه هر بنیانگذاری به نظرم تا یه جایی زورش میرسه، ممکنه کسایی باشه که تا تم طرف زورش برسه و ببره و عالی باشه، و کیسایی هم داریم که شاید شما بیشتر از 10 نفر 15 نفر بیشتر از یک مقداری سفارش تراکنش و غیره نمیتونی اصلا یاره، یا نمیتونی اصلا اون حجم زیاد پولی که میخوای از ویسی بگیر و اصلا نمیتونی تو مدیریتش کنی.
حتی مثلا به استارتاپ هم کاری نداشته باشیم به نظرم.
بله.
من به عنوان
جنرالی
من به عنوان آدمی که حداقل تجربه مثلا حداقل 4 تا راندازی 4 تا شرکت و دپارتمان و نمیدونم سازمان و این حرفا رو داشتم، کاملا اینو تایید میکنم که مجموع مهارتایی که تو احتیاج داری برای اینکه یه سازمان راندازی بکنی، مهارت ها که هیچی، اون طرز تفکر، اون مایندستی که داری برای اینکه یه سازمان راندازی بکنی کاملا متفاوته با طرز تفکر و مهارت هایی که برای اداره کردنش نیازه. و البته چیزی که هست اینه که کسی اینا رو یاد نمیده،
کسی یاد نمیداره دیگه. مسئله اینه که آدم ها باید یاد سابقه کار قبلی داشته باشن، یا باید خیلی تون خودشون به خودشون یاد بدن یا باید مثلا منتور و مربی خوب داشته باشن. اما چیزی که تو استارتاپ ها پیچیده تره اینه که باید خیلی سریع رشد کنن.
درسته.
و با هزار جور ماجرا در واقع درگیرن و اغلب هم بنیانگذارا سنشون پایینه، معنیش اینه که تجربهشون کمتره، مهارت های نرمشون در واقع ضعیفتره، کمتره و این باعث میشه که تو هین اون در واقع اسکیل کردن و رشد سریع از یه جایی به بعد خلاصه کار از زیر دستشون در بره.
یه چیزی من همین الان بگم، امید، یه تجربه داشتیم، یه استارتاپی که آخرم خلاصه خیلی با هم دیگه پیش رفتیم. اینا سه تا بچه بسیار باهوش، دانشگاه خیلی خوب رفته، توی رشته خودشون متخصص، همین نقطه ضعف رو خودشون احساس کرده بودن که ما مثلا مهارت‌های مدیریتی رو بلد نیستیم. و چیکار کرده بودن برای حلش؟
نه کلاس رفتن،
رفتن در دوره دی بی ای ثبت نام کرده بودن. خواستم سرمو بکوبم بمیز بابا، مثلا این فایده نداره. یعنی مثلا شاید اگه اینا یه مشاور میگرفتن، چون واقعا تو دوره های ام بی ای و دی بی ای و این حرفا خیلی مهارتی که به درد استارتاپ بخوره
و به اون سرعت، یعنی طول آره، داره و
آره 6 ماه یه سال طول میکشه، اون مهارت رو خیلی ممکنه به دست نیاری. مثلا شاید استفاده کردن از مشاوره اون موقع راه حل بهتری بوده.
بعد خب یه نکته هست، حالا میگم مثلا ما مثال در واقع ایرانیش رو بخوایم بزنیم، شاید شاهینه طبری که از مهمونمون بود، جزو بنیانگذاره چارگون بود، بعد از یه مدتی خودش تصمیم گرفت بره بیرون، یه مدیر عاملی رو جای خودش گذاشت و رفت دنبال در واقع لانچ کردن بیزنس های جدید. خب و این بعضی جاها من حس میکنم بعضی بنیانگذارا دلشون نمیاد ول کنن، یعنی علارغم این که طرف میبینه نمیتونه جلوتر ببره. حالا دلایل شاهین رو نمیدونم، منظورم اینه که شاهین توانایش رو نداشت، میدونم که انتخاب شخصیش بود، اما یه جاهایی میبینی که یکی دیگه داره زور میزنه نمیتونه جلو ببره، هی داره به مشکل میخوره و نمیخوادم بکنه. در حالی که خب ما الان توی چه میدونم اونورم بخوای نگاه کنی، مثلا لینکدین که مثلا رید هافمن فاوندرش بود، الان فکر کنم جف وینر یه مدتیه که مدیر عاملشه، یعنی اون رفته کنار، نمیدونم اوبر فاوندرش رفته کنار، دارا خسروشاهی اومده، یعنی انتا مثال اونور هست. و توی اینجا شاید مثال شما کمتر دیدیم. این نکته خیلی مهمه، شما اگر که تخصص توی دیسراپت کردن و راه اندازی و یه چیزی رو بدی تو بازار و ایناست، خب ایدئال من جاش بودم در واقع خصوصا تو این کیس میگفتم که خب اوکی، تو که راه انداختی به جای خوبی رسوندی، فاندم مثلا گرفتی، خب میبینی نمیتونی، ول کن برو یه چیز دیگه راه بنداز. خب
برو یه چیز دیگه راه بنداز،
یه چیز دیگه راه بنداز. تو مثلا سهام تو داری، اسمت هم خیلی خوب بوده تا اینجا، چون تونستی اینو راه بندازی، نمیدونم برند درست کردی، همه چی، و خیلی میتونی در اوج از این بیزنس خدافزی کنی،
در حالی که سهامدارش هم هستی،
سهامدارش هم هستی، حتی شاید توی در واقع هیئت مدیرش هم نشستی، و تازه با این اعتباری که کسب کردی میتونی بری باز دوباره پول بگیری و یه کار جدید را بندازی.
میدونی چی امید؟ خیلی وقتا آدما بیزنس مثل بچه‌ش امید.
بله
من. و در نتیجه میگه که من بچه‌ای که به دنیا آوردم بودم یکی دیگه بزرگ بکنه.
آره دیگه.
این تم استعاره غلطیه.
آره این همونیه که از شاهین یادم پرسیدیم توی مصاحبهش و گفت من یه جایی به ایگوی خودم در واقع فائق اومدم، تونستم از ایگوم بگذارم. دقیقاً بحثیه ایگو است و این میدونی یه سری به اینجا میرسن بنیانگذاره که میگه آقا یا این با من هست و رشد میکنه، یا من توشم، یا اگه من برم اینم باید بخوره زمین
باید.
و این خیلی چیز خطرناکیه. و خب این وقتی این داستان ها شروع میشه و اون بنیانگذار نمیتونه، چه اتفاقی میفته؟ KPI خراب میشه، فروشه میفته، بعد درگیری های داخلی شروع میشه بین هم بنیانگذارا، مشکل ایجاد میشه، بعد احتمالاً میخوره به هیئت مدیره، اون میاد وسط، بعد باز دوباره ماجرا جدی‌تر میشه، میره روی
حالتش بیزینسشون خانوادگیه، ممکنه آره، اختلاف خانوادگی
بشه، بعد میخوره به سر، یعنی هزار تا داستان. و نکته میگم ریشه همه اینا این بوده که مثلا چه میدونم یه آدمهایی واقعا از یه جایی به بعد اون توان و مهارت های بزرگ کردن کسب و کار ندارن و کنار نمیرن.
آره.
و این اعتماده که از بین میره دیگه همه چی خراب میشه و آدم ها شروع میکنن حتی جا زدن دیگه، اون ساپورتی که میکردن نمیکنن. مثلا شاید شما یک نمیدونم سرمایه گذاری داشتی، سهامدارایی داشتی که خیلی مثلا مشتاق بودن کمک کنن، اونا دل سرد میشن، یعنی یه عالمه چیز رو شروع میکنین باختن، بعد این بالاخره میپیچه، میدونی تا همیشه توی شرکت شما باقی نمیدونه، بالاخره اصطلاحا لیک میکنه، نشت میکنه،
آره، خبرش میاد درز میکنه،
این بدنامی بزرگی درست میکنه. و من به نظرم نقش هیئت مدیره خیلی مهمه. یک جایی که واقعا یک استارتاپی داره میره داره در حال سقوطه و واقعا میبینن که این با این روند داره در واقع شکست میخوره و غیره، به نظرم نقش هیئت مدیره خیلی مهمه که بیاد وسط.
آخه یه نکته ای که هست، آره قاعدتا ببین، آخه تو هیئت مدیره نقشش توی شرکت هایی که اصطلاحا هم وامن کمپانی هستن خیلی زیاد نیست به نظرم. یعنی وامن کمپانی،
وامن دیگه، مثلا تو چه میدونم دو تا سه تا هم بنیانگذاری، سرمایه هم جذب کردی، بنابراین حداقل یه صندلی هیئت مدیرات هم دادی به سرمایه‌گذارا.
حالا ببین کیس استارتاپی من یه مقداری ازش دور میشم، چون قضیه یه مقداری مثلا توی بیزینس های شکل گرفته تر جدی تر میبینم، به خاطر اینکه احتمالاً استارتاپ ها ممکنه به واسطه اینکه ذاتاً چابک ترن و پادکست دهسو گوش میکنن، نمیدونم، با ممکنه با امروز آشنا باشن، ممکنه که اهمیت این قضیه رو درک بکنن. تو خیلی وقتا واقعا مثلا بیزینس 50 60 ساله رو میبینی که درگیر این قضیه است. یعنی مثلا یه بابایی بوده اومده این بیزینس رو راه اندازی کرده، حالا حتی توان فکریش به کنار، آره، توان بدنی اداره کردنش هم نداره. خیلی وقتا این شرکت ها واقعا ساختار تصمیم گیریشون خیلی ساختار شکل نیافته و حالا مثلا به قول معروف هیئتیه، در حالی که خب اصلا با این نمیدونم من چی کار باید کرد. ولی شرکتی که نه، بله، یه مؤسس داره، بنیانگذار داره، هیئت مدیره داره، آره، تو اون یه مقدار کنترل راحت تره. توی ولی اون شرکت احتمالاً خانوادگی سنتی تره، واسه خیلی خیلی خرابتر میشه.
آره، من خودشون خیلی تجربه اون داستان ندارم، ولی ما در واقع برندهای مهم غذایی داریم که ظاهراً مثلا مال یک خانواده بوده، بعد مثلا دوتا برادر بودن
جدا شدن،
یکی رفته برند، فکر میکنم میهن و دومینو اگه اشتباه نکنم،
منم اینطور شنیدم،
آره، حالا مطمئن نیستم، و یه دونه دیگه هم بود تازگی که بیادم نیست، اونم تو همین غذایی بود. حامی این قسمت از پادکست ده صبح، فلایتیو، یکی از موفق ترین استارتاپ های گردشگریه که در 3 سال فعالیتش تونسته بدون جذب سرمایه رشد کنه و به بزرگترین فروشنده پروازهای خارجی در ایران تبدیل بشه. فلایتیو برای شنوندگان پادکست ده صبح یک کد تخفیف برای اولین خرید پرواز هتل داره که با ورود به سایت flightio.com flightio.com و وارد کردن کد 10AM پادکست، عدد 10 انگلیسی AM پادکست، میتونین ازش استفاده کنین. برگردیم به موضوع. یه چیز دیگه‌ای که من دیدم که خیلی برام جالب بود تو این داستان این بودش که این وقتی شما دو تا مسئله، یکی وقتی تعدد سهامدار و سرمایه گذار داری، همه هیچکی اونطوری دل نمیده به داستان، یعنی آدم ها یه خود این به هوای این به هوای این میکشن عقب، مخصوصا وقتی که کم سرمایه گذاشتن. حالا بیشتر دارم به جلو سرمایه گذارهای شخص صحبت میکنم، چون شرکت سرمایه گذاری وی سی و اینا خب میاد و با یک ساز و کار و کنترل و خیلی راجبش حرف زدیم،
شرکت که 4-5 تا شریک مثلا اومدن پول گذاشتن تشکیل دادن یه بیزینسی راه اندازی،
آره، یا اصلا یکی راه اندازی کرده، بعد مثلا یک یا چند تا اصلا در واقع شخص اومدن روش سرمایه گذاری کردن.
درست.
چیزی که دیدم اینه که وقتی خب این مبلغی که آدما توی این کسب و کار میذارن، یا حتی مثلا ممکنه شما حتی پول توش نذاشتی، گفتی آقا من یه خدماتی میدم، نه نتورکمو میذارم، نه مشاوره میدم، هر چی سهامی گرفتین، این باعث میشه که این آدما خیلی دل نسوزونن. و خلاصه چه جالب اتفاقی، امروز داشتم این یکی از کتاب‌های بی پلاس به نام اسکین این دی گیم رو گوش می‌کردم، دقیقاً مثال همونه، یعنی باید خودت یه چیزی قاطی این بازی باشه و اگه اتفاق افتاد واقعا برات هزینه بر باشه که جدی پاش وایسی. و دوچار این سندروم هم میشه تعداد که بالا میره که این میگه خب اون یکی منیج کنه، اون میگه خب حالا اگه چیزی شد اون میکنه، بعد بین خود اینا اختلاف ایجاد میشه. اصلا یک داستان خیلی پیچیده و عجیبی میشه.
من فکر میکنم اینا خیلیش برمیگرده به این موضوعی که بعد نیست راجع بهش صحبت بکنیم، اینه که واقعا باید بین مالکیت و مدیریت یه استارتاپ یا یه شرکت تفاوت قائل شد. یعنی ممکنه که مالک اون مجموعه اون کمپانی مدیرش هم باشه، ولی از نظر ذهنی باید این دوتا موضوع کاملا از هم دیگه جدا بکنه و صدمه میزنه.
میخوای خودو بازش کنی؟
ببین به حضورت عرض بکنم که اینجوری من بگم که ما مثلا از نظر قانونمون واقعیتش اینه که خب یه نفر یه شرکت رو میاد راه میندازه و از طرف دیگه خودش هم شروع میکنه به اداره کردنش. ما مثلا توی قانونمون، قانون تجارتمون هم اینو قبول داره کاملا و از نظر منطقی هم منطقیه که تو بگی که آقا همه افرادی که مالکن و مؤسسن لزومی نداره که اینها اداره کننده هم باشن. معمولا میان یه عده از بین خودشون انتخاب میکنن به عنوان هیئت مدیره، هیئت مدیره میاد مدیر عامل انتخاب میکنه، میان یه سری کارو انجام میدن. ولی خیلی وقتا ما اگر که تو ذهنمون این تفکیک اتفاق نیفتاده باشه، به نظر من میاد که اتفاقای بدی میفته. مثلا یکیش این همین حرفیه که زدیم، اینه که مثلا اون بنیانگذاره ممکنه به بیزینسش وابسته باشه و حاضر نباشه که یه سری تصمیمایی بگیره که به نفع بیزینسشه، به خاطر اینکه به شکل احساسی علاقه و وابستگی داره. مثلا چی؟ تو طولانی مدت، مثلا اینکه شاید بهتره این بیزینس همین الان شاددان بکنه، همین الان تعطیل بکنه بره.
دقیقاً
بهتره همین. که مثلا یکی از این واحدهای کسب و کاری رو منحل بکنه کلا بره، ولی مثلا واحد کسب و کاری یا پسرش داره توش کار میکنه یا باباش ایجادش کرده و مثلا یه علاقه این تیپی داره. خب این اگه تو داری طولانی مدت به نفع کل این مجموعه نگاه میکنی، این اتفاق باید بیفته. یا مثلا ادغام میکنی، نمیدونم حتی برندت از دست بره، نمیدونم تغییر مثلا بیزینس لاین بدی، تغییر خط کسب و کاری بدی.
یه نکته اشاره کردی اتفاقا خیلی مهمه و میخواستم منم تو ادامه بگم راجع به این تصمیمات احساسی. یعنی من به نظرم از یه جایی به بعد این ایگوه و غروره و منیته و اصلا یک سری چیزایی وارد بازی میشه. یعنی شاید نه فقط بنیانگذار، کلا آدمیزاد به نظر
آدمیزاده.
از یه جایی که فشار و ماجراین زیاد میشه یا دوچار یک توهمی میشه یا هرچی، دیگه چشاتو انگار بستی و به نظرم در واقع ناخودآگاهته که داره کار میکنه و اون ناخودآگاهه خیلی دیگه معقول و منطقی نگاه نمیکنه و انگار یه جای دیگه است و خودت هم نمیفهمی که ناخودآگاهت داره عمل میکنه، تصمیمایی میگیره.
و تازه حالا اینو بذار کنار بعضی از سوگیری‌های ذهنی که داریم که خیلی ها مثلا خوندیم، ما ممکنه انبوهی مثلا تجربه خوب مبتنی بر دیتا داشته باشیم از یک پدیده، ولی آخریش به هر علت اون پدیده اثر خوبی رو ما نداشته و کل اون بهش میگن اثر حاله‌ای، تا جایی که یادمه کل اون تجربیات قبلی رو کنار میذاریم. یا مثلا چون الان همه دارن یه کاری انجام میدن، ما میرم انجام میدیم. یعنی انقدر این ذهن به قول تو پیچیده است و این منیت و ایگو کار میکنه که واقعا اثرات جدی ممکنه بذاره روی کسب و کار.
آره دیگه، و میگم چون فشار زیادی هم روی بنیانگذاراست، اگه واقعا حواسشون به این داستانا نباشه و میدونی واقعا در واقع منتور شاید یک کارکرد مهمش همینجاست به نظر من الان داره به ذهنم میرسه، که واقعا از بیرون با یک تجربه بیاد نگاه کنه و بهت بگه آقا داری منحرف میشی، آقا
اینجا ترکستان است.
آره اینجا داری احساسی عمل میکنی، اینجا داری ایگوت داره میاد یا ناخودآگاهت داره میاد و داره خراب میکنه.
و خب یکی از این مهارت های نرمی که واقعا احتیاجه اون شناختیه که آدم باید خودش داشته باشه. فکر کنم خیلی جدی ترینش واقعا اینه. سخت شد امید.
یکیش آره یکیش اینه. آخه واقعا اینا خیلی هم میگن حتی از کسب و کار بیایم بیرون، خیلی بحثای زندگی و توسعه فردی و
روان شناسی و اینا، همسر شریکت،
دقیقاً
اتفاق ممکنه بیفته
که آره. یعنی این خیلی منم یه مدتی واقعا روش خیلی روی این داستان کنجکاو شدم و بهش دارم دقت میکنم و میبینم که چقدر خود آدم حواسش نیست که اون پشت ذهنیتاش، عادتاش، نمیدونم ناخودآگاهش یهو داره یه کارایی میکنه که آدم ازش غافله. و خب یه راهش واقعا اینه که به نظرم در واقع بنیانگذارا باید همه باید خیلی به خودشون برسن، یعنی حالا از ورزش کردن، از این که مثلا یه تایمای واقعا ذهن استراحت کنه، نمیدونم مدیتیشن، شاید پیش در واقع روانشناس یا روانکاو مرتب رفتن، برای اینکه واقعا آدما لازم دارن، اونم تو میدونی جوامع امروزی، اونم توی ایران با این همه بالا و پایین و داستان و فشار و اینا، به هر حال اینا هی جمع میشه رو آدما و یه جا خراب میکنه.
این هم از شاهین طبری صحبت کردیم، من یه چیز دیگه هم راجع به شاهین بگم، حالا مهمونمون بوده قطعا گوش بکنید صحبتاشو. خیلی شاهین حرف تاثیرگذاری زد توی اون چند 10 دقیقه آخر قسمت دوم صحبتش راجع به سبک زندگی و اهمیت روتین ها و عادت ها و این حرفا. براتش بخوای رو من که خیلی اثر گذاشت. الان تو دیگه میدونی من مثلا میرم خونه موبایل جواب نمیدم، نمیدونم ایام تعطیل سعی میکنم بیشتر با خانواده باشم، نمیدونم یه مقدار جدی تر گرفتن ورزش، و حالا این حرفا ممکنه فانتزی به نظر بیاد، ولی من به حرف شاهین این اعتقاد دارم که این بدن ما تنها ماشینیه که داریم و قراره تا آخر عمر با خودمون اینو حمل بکنیم، و مهمتر از بدنمون فکر میکنم فکرمونه، نگم مهمتر ولی خیلی آره اهمیت ولی... داره مسلط باشیم.
آره مشکل کجاست به نظرم که در واقع آدم روی بدنش خوب ورزش میکنی، وزنت آزمایش خوب میدی، کنترل داری، هر روز تو آینه نگاه میکنی، میدونی حواست بهش هست، ذهنتو هیچی نداری، هیچ آزمایشی براش نیست، هیچ جا نمیبینیش، و یه مقدار که در واقع ولش میکنی یهو ممکنه از یه جای خیلی بدی سر در بیاره و اوضاع خراب بشه.
آره همینطوره. حالا در مورد ذهنی تجربه‌ای که خود من دارم، چقدر بی ربط شد این حرفی که داریم میزنیم، در این حال با ربطه به نظرم، اینه که من سعی میکنم با مثلا دوستایی که احساس راحتی میکنم باهاشون معاشرت بکنم، این یه مقداری اصلا یه باری از رو ذهنم برمیداره و واقعا کمک میکنه به تصمیم گیریم. و البته یک چیزی که خیلی خیلی توصیه میکنن، خود منم خیلی تجربه خوبی ازش دارم، اونم نوشتنه. من حالا البته تو موبایلم مثلا معمولا می نویسم با نوت با قلم می نویسم، به شدت آروم میکنه جدا از چیز. یه تجربه جالبی بگم، من تصمیم گرفتم هفته گذشته یکی از همکارانم رو اخراج بکنم، یه تصمیم یک شبه و نمیدونم احساسی و این حرف هم نبود، قبلا هم بهش تذکر داده بودم بابت رفتاری، به هر حال رفتار تکرار شد و نهایتا این تصمیم گرفتم که این اتفاق بیفته. شنبه هفته گذشته ایشون اومد و گفت من میدونم که میخوای من اخراج بکنی، گفتم که آره میخوام اخراجت بکنم، ولی خب حالا فعلا بشین، و تمام دسترسی هاشو قطع کردیم به همه جا، به خاطر اینکه خب به هر حال کسی که داره از سازمان خدافظی میکنه ممکنه شیطون گولش بزنه، حالا به هر حال اتفاقی بیفته. و من یک هفته صبر کردم برای این تصمیم گیری کردن، ایشون هم با کمال احترام میومد، نمیدونم هرچند کاری نداشت ولی معاشرت میکرد، با بقیه همکارا بود، و در بعد از یک هفته من خلاصه قطع همکاری با ایشون اعلام کردم. علت این وقت دادنه دقیقا همین این بود که من نمیخواستم با عصبانیت این اتفاق بیفته و با ناراحتی این اتفاق بیفته، یعنی یه هفته به خودم فرصت دادم که این یه مقداری تخلیه بشم، در این حال به ایشون هم اعلام کرده بودم که ما با تو میخوایم خدافظی بکنیم، فقط زمان اعلامش زمان رسمی شدنش مونده بود. اینا هم تکنیکاییه که آدمات ممکنه تو خودشون بله. پیدا بکنن. مثلا من زمان دادم به خودم خیلی بله. چیز موثره،
همه برای همه موثره به نظرم.
چطوری؟
زمان به نظرم یعنی چون توی بحران آدم ممکنه خیلی کار احساسی کنه، اگر بتونی یه 24 ساعت زمان بدی، دوباره نقل قول کنم از
شاهین طبری،
از فاندر چاپ آقا، اگه یادت باشه میگفت رضا مفید، میگفتش که اگر که یه مشتری شاکی زنگ بزنه اینا، ما یه خود تایم میدیم و عصبانیتش بخوابه که بتونیم باهاش در واقع با آرامش صحبت کنیم.
تجربه منم بوده، من تو فناب مدیر امور مشتریان بودم، کار که بیخ پیدا میکرد خیلی وقتا من مراجعه میکردم، دقیقاً این بود. آره. که مثلا شاکی که بود میگفتم خب ببخشید اگه تهرانی نگه اجازه بدین همدیگر رو ببینیم، این تو همین همدیگر رو ببینیمه احتمالاً یه مقدار زیادی مسئلهش حل میشد.
آره و خب به نظر من چیز خیلی مهم اینه که در واقع پولای پشت سر خراب نشه.
درسته.
خصوصا یعنی حالا بین شرکا که یه داستانه، بعد مثلا به هر حال حالا تو ایران اگه بخوایم بگیم انقدر این حالا اکوسیستم استارتاپی کوچیکه، انقدر همه همدیگر رو میشناسن، انقدر نمیدونم وی سی های رزیل اون پشت که میشینن، بالاخره هر کی از یه جایی دیتایی داره با هم شیر میکنن که سه سوت همه اینا میاد بالا، و به نظرم خلاصه این واقعا جای تأمل داره. حالا چه میگم، چه صاحب کسب و کارین، چه کارمندین، چه اصلا زندگی شخصیتون، به نظرم این داستان ذهنه باید خیلی جدی گرفته میشه.
من فکر میکنم که خب ببین همه این حرفا خیلی چیز مهمیه، شاید مثلا واقعا دو سه قسمت جا داره راجع به اینا حرف بزنیم، ولی تصور میکنم آدم وقتی وارد کار میشه انقدر کار تو سرش میریزه که اگر حواسش نباشه اختیار خلاصه ذهنش و فکرش و احساساتش از دست میده. شاید یکی از چطوری که آدم مثلا باید مهارت مالی، مهارت مذاکره، نمیدونم این حرفا رو از قبل یاد بگیرن، آدم باید خوبه که از این نظر از قبل خودشون آماده بکنن زمانی که میخوان استارتاپ رو اندازی بکنن.
اصلا کلا همیشه این کارو کلا خودشون از زندگی باید آماده کنم، ولی آره واقعا بعد تو میدونی یهو سرنوشت یک تعداد زیادی آدم، یک مقدار زیادی پول، یک مقدار زیادی اعتبار. چون من یه اتفاقی هم که باز میفته و دیدم اینه که خب تو اگر که میای از پس بزرگ کردن این استارتاپ بر نمیای و ماجرا درست میشه، دعوات میشه با سهامدار، با سرمایه گذار و غیره، اصلا دل خیلی یه این وسط زده میشه. یعنی یه شخصی که اومده روی استارتاپی سرمایه گذاری کرده و میبینه این ماجراها درست شده و میدونی کار بچگانه انجام میشه، غیر حرفه یری میشه، نمیدونم همه ایگو خودخواهی فلان، میگه آقا دیگه نمیکنم. یعنی اکوسیستم شون که سرمایه گذار از دست دادن، در حالی که اگر این درست در واقع مدیریت میشد اون آدم راضی بود میومد روی استارتاپ بعدی هم سرمایه گذاری میکرد. اتفاقای خلاصه زیاد و ریشه داریه، خیلی بحثم از یه جا شروع شد یه جا دیگه رفت.
من همینجا دعوت میکنم از خلاصه پادکست همسایه، پادکست مبل قرمز، الیاس گرجی و خانم اکرم عبدی که اپیزود بعدیشون در مورد موضوع کسب و کاری صحبت بکنن، چون ما هم روانشناسی و ارتباط خلاصه بین آدما و این حرفا.
آره به نظرم یه ساید مهمی و راجع روتین ها هم که گفتی چیز مهمی. من مهمون بعدیمون آقای نبوی هست و اتفاقا
لو دادی قسمت بعدیه.
آره بعدی دیگه گفتم.
آها نه معمولا لو نمیدم.
و با ایشون هم من صحبتی در واقع راجع به همین بحث‌های روتین‌ها داشتم و اتفاقا حرفی یه بار من زدم که آقا این روتین ها رو و این توسعه فردی رو هیچ جا به ما یاد ندادن. درست. توی میدونی تو مدرسه، تو دانشگاه اینا هیچ جا یاد ندادن و خب بنابراین خیلی هم عادیه، شاید ما از پدر مادرمون هم یاد نگرفتیم، خیلی عادیه که اصلا بهش توجه نکنیم.
خیلی بسیار عالی. صحبتی دیگه مونده اومی؟
نه.
مرسی که گوش دادین ما رو.
مرسی، خدافظ.
خدا نگه.
شنوتو سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی www.shenoto.com